داشتن. اینجا یک بحثی به وجود میاد، اینکه ما بخوایم یک تصور صحیحی نسبت به آینده داشته باشیم. اون تصور صحیح چیه؟ یک بحث معروفی هست در ادبیات دینی تحت عنوان انتظار فرج، یعنی منتظر باشیم که یک زمانی این مشکلات و این گرفتاری ها به پایان خواهد رسید. حالا این انتظار فرج یک زمانی حد اعلاش عبارت است از ظهور مولا و سرورمون حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافدا. یه بارم نسبت به همین گرفتاری ها و مشکلاتی که در خود زندگی های شخصی و کاری خودمون داریم، یعنی باید منتظر باشیم نسبت به جای این که بخوایم در ذهن خودمون دائما این گرفتاری ها رو بیشترش کنیم و ساخت و پرداخت های ذهنی براش درست کنیم، به جای اینها چیکار کنیم؟ باید به پایان مشکلات توجه داشته باشیم.
آقا تمام مشکلاتی که شما میفهمید مشکلاتی هستش که جزء قضا و قدر الهی است.
بله، گفتیم که جزء قضا و قدر خودمون به وجود آورده باشه. قابل حذف نیست. ماموریت هایی را در زندگی من و شما تعقیب میکنن. به جای اینکه بشینیم نگاه کنیم، فکر کنیم که بگیم آقا الان این مشکل هست دیگه بیچاره‌تر و بدبخت‌تر از من پیدا نمیشه، فکر کنیم که یک زمانی حتما این مشکل به پایان خواهد رسید، که به این میگن انتظار فرج. یک روایت و بحث رو به پایان برسونم. در جلد دوم کتاب احتجاج، امام زین العابدین صاحب امشب که شب شهادتشون هست، حضرت میفرماید انتظار الفرج من اعظم الفرج. اینکه انسان منتظر به پایان رسیدن مشکلات باشه، این باعث میشه که روح امیدواری و گشایش همیشه در وجود انسان زنده بمونه.
تشکر از شما آقای مقدسی عزیز. چند جلسه‌ای که در خدمت شما بودیم از شما یاد گرفتیم و تشکر از شنوندگان محترم. عزیزان شنونده، شما میتونید برای اینکه سابقه این برنامه رو مرور بفرمایید و بشنوید، مراجعه بکنید به نرم افزار ایران صدا و در بخش آرشیو روز مختص خودتون رو انتخاب بفرمایید و برنامه رو شنونده باشید. یا علی مدد، التماس دعا و خدا نگهدار.
آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، نهادی تشنه لب صورت خود روی خاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، نهادی تشنه لب صورت خود روی خاک، تنت به سوز و گداز تو گرم را زانیاد، سوی خیام حرم دو چشم تو منده باد، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ای مظلوم و زر، ای غریب و زر، ای عجل و زر،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد قاسم الجبارين. همه کفار با یکدیگر همدست شدند. کفار همه نیروی خود را در عمر ابن عبدود متمرکز کردند. عمر ابن عبدود امروز در میدان ایران است. ای سربازان مؤمن فداکار، این مغرور جاهل متعصب امروز با پای خود
به میدان مبارزه‌ای که گور او در آن کنده شده است قدم نهاده است. اگر تا امروز آنها به شما حمله آوردن، از امروز به بعد نوبت حمله شماست. بگذار ابر قدرت ها از خودشون دفاع کنند، ببینیم چگونه دفاع خواهند کرد. آنها را در این منطقه دفن خواهیم کرد. بانگاه نوبت دیگر مزدوران است. امروز ایمان مجسم در مقابل کفر و همه کفر قرار گرفته است. قرار است آیت خدا ظاهر شود: ای جنود الله، قرار است به سراغ فتح منطقه ابرقدرت ها بروید. ما نیروها را به میدان خواهیم آورد. همه ملت آماده است. همه خواهیم رفت، همه خواهیم جنگید. ما به سوی میدان جنگ پرواز میکنیم. ایها الکفار، ما میدان جنگ را سال هاست آزموده ایم. در میدان رفتن ما شکست نیست. خدا راه شکست را به روی ما بسته است. همه ما ملت ایران سربازان و رزمندگان این جنگ جهانی بزرگ خواهیم بود. ما به میدان جنگ خواهیم رفت. ای ملت عزیز ایران، مبارک باد بر شما این جهاد، مبارک باد بر ما انشاء الله جهاد و شهادت، و مبارک باد بر این ملت پیروزی بزرگ و فتح مبین بر همه قدرت‌های مهاجم. خدایا رحمت و درودت را بر همه شهیدان ما، مخصوصا شهیدان حوادث این چند روز و کشته شدگان، و صبر و رحمتت را بر خانواده اون شهیدان مبذول بفرما.
خب عزیزان جان، موعد اذان ظهر به افق تهران 12:10 است و دعوتتون میکنم گوش جام بسپاریم با آیاتی چند از کلام الله مجید. سوره بقره، قاری محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
بهم وأولئك صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیوی گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ راغب مصطفی قلبچ.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله و
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك يا أرحم الراحمين.
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سطنت و قله است. هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما میخوام بریم قله توچال یا قله دمادم در راه چاله نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، گاز نباشه. اگه میشه، اما داریم میریم. عمده اینه، اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب می‌کردید.
زدیم بی صدا بریدم، از هر چه که دم زدیم ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر
آرزومند قبولی تئاتر و عبادات شما نازنینان همراه و همدل با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه به وقت وداع هستیم، به ویژه امروز 18 تیر ماه که روزی است بسیار غمین و سترگ در مسیر آخرین لحظات وداع و بدرقه تا تشییع و تدفین آقای شهید کشورمون. میخوام دعوتتون بکنم دوستان عزیز در کنار این لحظات که امیدوارم مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه، با پویش شبکه رادیوی گفتگو، پویش حماسه وداع هم همراه و همدل باشید. شما نازنینان برای اینکه به این پویش بپیوندید میتونید عکس هاتون و فیلم هاتون رو، دلگویه هاتون رو، آنچه که روایتتون از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو به اشتراک بگذارید. چگونه؟ عرض میکنم از طریق پیام رسان بله میتونید به شناسه @gofteguu_admin یا @gofteguu_admin و یا به شماره تلفن 0938 938 1035 تکرار میکنم 0938 938-1035 برامون ارسال کنید. تصاویر شما در رادیو نما، تار نما و درگاه های فضای مجازی شبکه رادیوی گفتگو پخش میشه و فراموش نکنید که هر تصویر روایتی است از یک حضور تاریخی. تا زمان برقراری ارتباطمون یک نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم، آنچنان که دقایق پیشم عنوان شد، از ساعت 14 مراسم به شکل رسمی در مشهد الرضا در حوزه بدرقه تا تشییع آقای شهید کشورمان رهبر فرزانه و حکیم و شهیدمون برگزار میشه. ساعت 20 مراسم لیلت و دفن در سراسر کشور برگزار میشه و در شهر قم حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مقام معظم رهبری که خود صاحب عزا هستند مراسمی رو به شکل ویژه در این شهر مقدس برگزار میکنند. جای ما رو خالی کنید، نائب و زیاره ما باشید عزیزانی که در قم و به ویژه در مشهد الرضا هستند. اما جناب دکتر جعفر آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوسته. های دکتر آذر، عرض درود ادب و احترام من رو پذیرا باشید. تسلیت میگم این ایام رو، به وقت وداع به شما سلام میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از ارتباطی که برقرار کردید. تسلیت عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان خوب برنامه و رادیو گفتگو. تسلیت هم عرض میکنم، هم ایام عزیز حزن و اندوه اهل بیت و ماه محرم و در آستانه ما سفر و اینا قرار داریم، ایام شهادت آقا سید الشهدا و شهدای کربلا و هم اینکه روزهای حزن ملت ایران به واسطه تشییع رهبری عزیز بزرگ انقلاب اسلامی و خانواده ایشان درش قرار داریم. البته از طرف دیگر این ایام روزهای اقتدار ملت ایرانه، روزهای عظمت ملت ایرانه، ولی با این حال چون ملت ما، امت اسلام، مردم ایران در یک غم جانکاه قرار گرفتند، این مناسبت را تسلیت عرض میکنم و با این انشاءالله خداوند احمد و کرمش را به خاطر این خونه های نابحق ریخته در مسیر اسلام و قرآن خودش تبدیل به پیروزی، تبدیل به خیر و برکت برای امت اسلام بگردانه.
انشاءالله. سپاسگزارم آقای دکتر آذر. مؤلفه که با شما قرار است که بربلندای اون افتخار همکلامی داشته باشم به نقش جوانان و نوجوانان، چه در این مراسم وداع و بدرقه، چه چشمنداز و آینده پذیری انقلاب هست. در نگاه قائد شهید امت، آقای شهید کشورمون، جوانان و نوجوانان، این نسل‌های آینده ساز بسیار بسیار دارای اهمیت بودن، با کار ویژگی خاص و مسئولیتی که رهبر شهیدمون چه بر بدنه دولت، چه در عزیزانمون در مجلس و دیگر نهادها و سازمانها قرار داده بودن. اگر فقط به بیانیه گام دوم و جهاد تبعین به ویژه نگاه کنیم، حضرت آقا بیش از 40 بار در بیانیه گام دوم از نام جوان در حقیقت استفاده کردن و نام برده و این نشان دهنده اهمیت بینش و نگرش مقام معظم رهبری، رهبر فرزانه و حکیم و شهیدمون است. جان دکتر آذر، با رویکرد شما بشنویم نقشی که جوانان و نوجوانان ما در ماندگاری این مراسم وداع و بدرقه آقای شهید کشورمون دارند.
عرض بکنم خدمتتون، ببینید انقلاب اسلامی، کاری که امام عزیز در دهه 60 انقلاب کردن، پای کار آوردن جوانان برای به دست گرفتن امورات کشور از جمله در اون دوران عبارت بود از مسئله دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، به عبارت دیگر هم رهبری عزیز کبیر انقلاب در اون دوره و در اون دوره که خود مقام معظم رهبری شهید رئیس جمهور بودن، هر روز در جبهه ها بودن، یعنی دوران ریاست جمهوری حضرت آقا مصادف بود با دوران دفاع مقدس ما، خود رهبری عزیز در دوران دفاع مقدس بیشتر ارتباط را با جوانان اون دوره داشتن.
بله.
قبل از اون در تسخیر لانه فساد و جاسوسی امریکا با جوانان دانشجو داشتن. قبل از اون، حتی قبل از انقلاب اسلامی، در دوره تبعید، وقتی در زندگی از اتاقا مطالعه میکنین، در ایران شهرهای دیگری که بودن، ارتباطاتی که با جوانان داشتن، در دوران زحامت 37 ساله‌ای که مقام معظم رهبری داشتن، ما میبینیم که در طول سال یکی از اون جلسات ثابت و معمولا پرتکرار با دانشجویان، با بسیجیان، با انها و عنوان مختلف، اما مخاطبش بخش جوانان بود.
بله.
و با اون هم با به اصطلاح عمق‌نگری به موضوع جوانان و استفاده از ظرفیت جوانان برای اداره کشور، نه یک نگاه شعاری و صرفاً موضوعی که بخشی از جامعه را از خود راضی بکنم. باور داشتن آقا به توانایی جوانان، به استفاده از نیروی جوانان، به ایمان و اعتقاد جوانان. حتی مرتب تکرار میکردن که مثلا اگر همان چیزی که الان با هم مواجه شدیم که میفرمودن اگر جنگی در دوره معاصر به وجود بیاید، جوانان بیشتر از دوران دهه 60 به میدان بیاید. و ما دیدیم که در این گزایای اخیر، هم جنگ 12 روزه، هم این جنگ رمضان، و الان هم به دنبال آن، در موضوعی که با آن مواجه هستیم این روزهایی که این یک هفته گذشته که ایران اسلامی عرض کردم داغدار تشییع رهبر عزیزمون می باشن، ما ببینیم اولا در همه شهرها و روستاهای ایران 4 ماه هست میدانداران اصلی، متولیان اصلی، بعد اون صاحبان میدان در این تجمعات اولا جوانان هستن با هر عنوان و برندی که برای خودشون انتخاب کردن.
بله.
و در این تشییع هفته گذشته در بین جمعیت ما باز یکی از اون جمعیتی که بیشترین حضور را دارن از شهرهای مختلف ایران آمده بودن به تهران، بعدش به قم، و الان هم امروز هم به مشهد. بسیاری از مثلا ما از استان خودمون آذربایجان شرقی تبریز بسیاری از جوانان را من میشناسم که به عشق رهبری عزیز بلند شدن این یکی 2 روز گذشته، هم تهران بودن، هم قم بودن، و هم الان به اصطلاح برای بدرقه رهبری عزیز رفتن به مشهد. این نشانگر اون الگه باطنی، ارتباط قلبی بین امام و جامعه و مخصوصا در بین جوانان، خب این قلبه، این محبت و این مودت را ایجاد کرده. و الان شاید بیشترین افرادی هم که در میدان حاضر هستند در این تشییع جامعه جوان جمهوری اسلامی ایران می باشد، و این نشان می دهد که الحمدلله جوانان پیوندشون با رهبری، با انقلاب، رهبری شهید، و در ادامهش هم با رهبری عزیز جدید جمهوری اسلامی آسیب مصطبای خامنه ای، انشاءالله همان به همان میساق با همان قدرت و قوت خواهد بود. و این یکی از مواردی است که دشمنان انقلاب علارغم تلاش‌های متعددی که کردن، داگل مثلا بگیم نسل سوم، نسل چهارم، یا حالا با نوابین مختلف اسمشو دهه 90 گذاشتن، دهه 80 گذاشتن، که از جمهوری اسلامی بگیرن، از نظام بگیرن، اما ما ببینیم که در یک چنین صحنه هایی که نظام و انقلاب و جمهوری اسلامی با آن مواجه می شود، علارغم بعضی تغییر چهره ها، قیافه ها، که مثلا ما جوانان امروز را نسبت به جوانان دهه 60 شاید با قیافه های رنگین تر نسبت به موارد قبل دیده باشیم، ولی همان الگه، همان بستا ایمان قلبی، همان باور، اون دا با صداقت بیشتر، حتی با علم بیشتر، امروز پایکار نظام هستند و در مسیر رهبری و امام و انقلاب قرار دارند.
درود بر شما. آقای دکتر رضا، پرسش دوم پایانی من که تمنا بکنم اگر که ایجاز در کلام رعایت کنین کمی کوتاه‌تر پاسخ بدید، به نت گذاشتی، آن نگاه آینده پذیری است که همواره قائد شهید امت، رهبر شهیده و نسبت به جوانان داشتن، تربیت سازی، تربیت پذیری و در نهایت آینده سازی، فتح آن قله و تحقق تمدن نوین اسلامی امروز بر عهده و گرده جوانانه. به اعتقاد شما این مسیر تربیتی توسط مسئولان چگونه باید هدایت بشه تا در اسرع وقت و در زودترین زمان ممکن شاهد اون فتح قله و تمدن سازی به دست جوانان عزیز ایران انقلابی